السلام عليكم جميعا ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المنتجبين، سيما بقية الله في الأراضين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: قال بما أقويتني لأزينن لهم في الأرض ولأقوينهم أجمعين. با عرض سلام و ادب و احترام محضر همه شما سروران عزیز و درود و سلام به اولیای الهی، ائمه معصومین صلوات الله و سلام علیهم اجمعین، اعیاد شعبانیه را خدمت شما سروران عزیز تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. من بعث البدل از طرف ریاست سازمان صدا و سیما خدمت رسیدم. قرار بود که ایشان امروز تشریف بیارن در این جمع شما عزیزان، اما به دلیل کار فوری که پیش آمد بعث البدل بنده رو مأمور کردن که خدمت برسم، ولی خودم خوشحالم و بسیار هم مایل بودم و علاقه درونیم بود که خدمت برسم. مختصراً چند نکته رو عرض می‌کنم، بعد در انتها هم احیاناً سوالاتی دوستان داشته باشن که در خدمتیم انشاءالله برای پاسخ دادن و توضیح بعضی از سوالاتی که احیاناً شما عزیزان داشته باشید. اصل موضوعی که برای این نشست مشخص شده تعامل بیشتر فیما بین رسانه و هیئت‌های رزمندگان در سراسر کشور هست، تعاملات و همکاری‌هایی که باید باشه. تا کنون هرچه از رزمندگان عزیز گفته شده و یا کاری صورت گرفته و یا اقداماتی انجام گرفته اندکیست در مقابل این اقیانوس بیکرانی که از حیث فرهنگی و ارزشی و اعتقادی وجود داره. در واقع ما از این سرمایه عظیم به پشتبانه بزرگ فرهنگی هنوز نتوانستیم حداکثر استفاده را ببریم و بهره برداری لازم رو انجام بدیم. حقیقتاً رزمندگان سرمایه عظیمی برای کیان کشور و اساس اسلام و وحدت امت اسلامی و همه بنیانهای ارزشی اسلامی و ایرانی ما هستند. این تفکر رزمنده بودن، بسیجی بودن، انقلابی بودن و انقلابی ماندن یک تفکری است که مدام ما بهش نیازمندیم، یعنی واقعا همواره باید بهش توجه داشته باشیم. تفکر تلاش و کوشش و فعالیت و اقدام عملی در هر عرصه‌ای که لازم باشد برای اصلاح و تلاش بیشتر برای انجام کارهای بزرگتر مورد نیاز همیشگی و مستمر ماست. اکنون ما اگرچه در شرایط جنگی به اون معنا قرار نداریم که اصطلاحاً اون موقع بهش رزمندگان میگفتند و رزمنده، اما واقعیت این است که اکنون ما در شرایط صلح مسلح هستیم، یا در عرصه صلح مسلح هستیم، در شرایطی هستیم که همواره باید بین اقتدار و انفعال توجه لازم رو داشته باشیم تا دچار مشکل نشیم. اگرچه به صورت معمولی و عادی اون چه گفته میشد به عنوان رزمنده و جبهه و جنگ و اینها، امروز به شکل دیگری وجود داره در عرصه جنگ نرم که شما بهتر از بنده میدانید و اونقدر هم گسترده هست و عمیق است و عنیق که هر زاویه شما نگاه بکنید جز جهاد و جز تلاش و جز کوشش و جز رزمندگی کار دیگری نمیشود انجام داد. اتفاقا لایه‌های گوناگونی این عرصه داره که فقط در عرصه جبهه نظامی و جنگی مصطلح یک لایه‌اش محسوب می‌شود. در شرایط صلح مسلح که ما الان درش قرار داریم، موضوع بسیار مهمی که باید مورد توجه و قرار بگیری این است که اساساً اقتدار و انفعال یک رابطه نسبی بینشون وجود داره و ما اگر این رابطه رو دقت نکنیم دچار مشکل خواهیم شد. از یکی از بزرگان، از شخصیت‌های بزرگ سوال کردن که اصالت در اسلام جنگ است یا صلح؟ یعنی در اسلام اصالت با جنگیدن، با مبارزه کردن، با جهاد است و ارشاد که جهاد به معنای جنگیدن، به معنای مبارزه کردن، یا اینکه نه اصالت با صلح؟ ما اصل بر این نیست که بجنگیم، اصل بر این نیست که مبارزه بکنیم، اصل بر این که صلح داشته باشیم، آرامش داشته باشیم و برای ترویج مبانی اسلام در شرایط صلح بهتر می شود اقدام کرد تا شرایط جنگی. ایشون جواب دادن که در اسلام اصالت با هیچ یک از این دو نیست، اصالت با قدرت، اصالت به اقتداره. اگر اقتدار باشد، اگر قدرت باشد، هم بحث جنگ و هم بحث صلح تحقق پیدا می کند. یعنی اگر اون اقتدار لازم باشد جنگی رخ نخواهد داد و اگر جنگی هم رخ دهد بلافاصله به صلح ختم خواهد شد. به استناد همین آیه معروف قرآن مجید که وعدوا لهم ما استطعتم من قوه، به میزانی که قدرت دارید، به میزانی که استطاعت دارید، به میزانی که توانمندید، باید جامعه اسلامی و جوامع اسلامی از یک قدرت والا و بالایی برخوردار بشن که هم جنگ و هم صلح را تحت شعاع قرار بدهد و از اون طریق بتوانند به این موضوع دست پیدا بکنند. بنابراین اقتدار و انفعال همیشه دو مقوله است که باید مورد توجه قرار بگیره. ما الان در شرایطی هستیم که به دنبال در واقع توانمندسازی هستیم، در واقع به دنبال اقتدار لازم هستیم که برسیم به جایگاه رفیع و بلندی که اگر به اون جایگاه دست پیدا بکنیم همه دشمنان و همه کسانی که نسبت به انقلاب، نسبت به ارزش‌های اسلامی، نسبت به جمهوری اسلامی، نسبت به ملت ایران با نگاه طمع‌آمیز نگاه میکنن نتوانن هیچ اقدامی رو انجام بدن. بنابراین این بسیار مهمه که ما در چنین شرایطی توجه داشته باشیم که تمامی مؤلفه های قدرت و اقتدار باید حد اکثر استفاده ازش صورت بگیره و اقدام بشه. دشمنان به همین دلیل که میبینن جمهوری اسلامی ایران و ملت ایران، انقلاب اسلامی ایران با سرعت وصف ناپذیر از منظر اونها در جهت دستیابی به اقتدار والا و بالا داره تلاش میکنه و داره با سرعت پیش میره، دست به حرکاتی میزنن. به میزانی که شما میبینید حجم تبلیغات علیه کشور ما و ملت ما و انقلاب ما افزایش پیدا میکنه، به همون نسبت بدانید که ما سرعت اقتدارمون هم داره افزایش پیدا میکنه. اگر اونها میخوان که نظام رو از درون تهی بکنن، چون میدانن نظام داره میره به سمت یک اقتدار بالا و والایی، داره قدرت داره میشه، اگر شما میبینید که به دنبال ناامیدی و یأس هستند، ناامیدی به آینده و یأس نسبت به آینده، و پشیمانی از گذشته این خطی است که دشمن داره تعقیب میکنه و مدام دارن روی این تبلیغ میکنن که بگن آینده نامعلومه، گذشته هم از چه اتفاق افتاده، مدام این شیپور پشیمانی و ندامت رو میدمن. اگر شما میبینید که به دنبال این هستن که همواره تهدید بکنن، از طریق رسانه ها این همه توسعه های رسانه‌ای رو انجام دادن، به خاطر این است که میبینن اون اقتداره داره شکل میگیره، داره انجام میگیره. شوخی نیست، هیچ جای دنیا شما سراغ ندارید که این میزان علیه یک کشوری، یک انقلابی، یک ملتی، یک ایدئولوژی کار شده باشه. آخرین آماری رو که دیروز داشتیم بررسی میکردیم، 290 شبکه فارسی زبان تلویزیونی فقط مدام ایجاد شبهه، مدام ایجاد شک، مدام ایجاد هر شبهه که تردید در ذهنها میکنن و افکار رو به سمت و سوی میبرن که اون یأس و ناامیدی و آن چرا که به استراتژی اونها نزدیکی، یعنی توهی کردن از درون نظام، به اون تحقق ببخشن که از این طریق در واقع مسئولان را منفعل و مردم را نادم و پشیمان بکنن. این جز استراتژی دشمنه. و شما میدانید که اگر مسئولان و متولیان امر منفعل بشن، بدترین شکل مدیریت شکل انفعالی است که ندانن چی کار باید بکنن، از بس مشکلات در اطرافشون هر شبت که دور میزنه هی مدام تکرار میشه که نمیدونن چی جور تصمیم بگن چی کار باید بکنن. بنابراین نسخه نهایی و نسخه اصلی که میتواند ما رو از این انفعال بیرون بیاورد، ما رو دچار ثبات قدم بکند، ما رو دچار هر شبت که تصمیم های بزرگی بکند که بتوانیم تصمیم های بزرگی بگیریم و اقدامات عملی انجام بدیم، همین روحیه رزمندگی است و همین روحیه مبارزه است و همین روحیه جهادی است که باید ما داشته باشیم. و لذا از این جهت هر رزمنده ای خود یک رسانه است و هر هیئت رزمنده ای یک رسانه است. جنگ امروز هم جنگ رسانه هاست. جنگ امروز هم جنگی است که واقعا فقط در حوزه رسانه ها داره رقم میخوره. من در جمع شما باید این رو بگم، در اواخر جنگ من مستقیم شنیدم از جناب آقای دکتر ولایتی که اون موقع اشوت وزیر امور خارجه بودن، میگفت نمیدونم از کجا ما متوجه شد که ما رو صدا زد، گفت چرا انقدر نگرانید؟ نگران نباشید، چون دیگه فشارها زیاد شده بود، عرصه های سیاسی در عرصه های بین المللی بسیار بسیار تند شده بود، فشارهای مختلف سیاسی زیاد شده بود، از طرفی هم از حیث نظامی هم دچار مشکلاتی شده بودیم، به هر حال حمله های دشمن گسترده شده بود، دچار یک مشکلات فراوانی شدیم. امام ما رو صدا زدن گفتن نگران نباشید، اینهایی که دنیا رو دارن اداره میکنن همش با حرف دارن اداره میکنن، با صحبت کردن از طریق رسانه ها، این به اون میگه، این به اون میگه، تصمیم میگیرن، اقدامات اندکی انجام میدن، اما چند برابر همون اقدامات اندکشون رو ضریب میزن در رسانه ها به گسترش میدن. شما که الان این شرایط مشکل دارید، بگید ممری رو باز کنید، مفری رو باز بکنید که می یک دنیای دیگری امام جلوی چشممون باز کرد که ما با یک روحیه دیگری اومدیم، حتی در عرصه های دیپلماسی و سیاسی بین المللی شروع کردیم به اقدامات بزرگی انجام بدیم. شما امروز دنیا رو نگاه کنید، آنچه که علیه انقلاب اسلام ایران داره گفته می شود، آنچه توطئه‌هایی که چیده می شود، آنچه که بیان می شود، عمدتاً در عرصه های رسانه ایست. این کشور علیه اون کشور، این کشور علیه اون کشور، همینجور مدام در حال صحبت کردن و حرف زدن و بعد همین حالت انفعال به وجود آوردن و به اهداف خودشون رسیدن. اگر قرار باشد از این حالت انفعال بیرون بیاییم، برسیم به اون مرز اقتداری که لازم هست، که اگر به اون نرسیم دچار مشکل خواهیم شد. در این دنیای وانفسای امروز که قرن 21 متاسفانه از همه خوبی ها بد استفاده می شود، از همه ارزش ها ضد اون استفاده می شود، از همه شعارهای خوب علیهش استفاده می شود، از همه صحبت های عالی بدترین بهره برداری صورت می گیرد و دروغ و تهمت و انکار و غلو و امثالهم غوغا می کند در سطح رسانه های بین المللی. اگر بنابشه از اینجا بیرون بیاییم، چاره ای نیست جز این که در درون ما خودمون رو مجهز بکنیم، ممهز بشیم و فعال باشیم و مقتدر. به میزانی که دشمنا به ما فشار میارن، باید متوجه بشیم که اقتدارمون به چه میزانه. و به همون نسبت اقتدارمون رو میتونید تشخیص بدیم. شما امروز ببینید عرصه‌های بین‌المللی چقدر دارن فشار میارن، چقدر دارن حرف میزنن، چقدر دارن صحبت میکنن. اروپا و آمریکا و جاهای مختلف ناشی از این است که ما در درون علارغم این همه تبلیغاتی که داره گفت میشه و علارغم مشکلات اقتصادی و غیره که در درون داریم، داریم مقتدر میشیم. این اقتدار رو دارن اظهار میکنن، اذعان دارن. یعنی داریم میرسیم به اون جایی که جنگ و صلح آینده در پی توانمندی و قدرت و اقتدار رقم می‌خورد. ما داریم به اونجا می‌رسیم. اینی که شما می‌بینید مقام معظم رهبری مدام دارن تأکید می‌کنن که رویش‌ها بسیار زیاده، ارزش‌ها بسیار بسیار در حال گسترشه. اتفاقاً با وجود این تبلیغات مسمومی که مدام داره صورت می‌گیره، در عین حال بسیاری از کارها داره در کشور صورت می‌گیره که در واقع رویش‌ها رو باعث می‌شه. شما نگاه کنید یک بار، و شاید الان هم همینجور باشه، که امام یه بار فرمودن که شما اگر یک شبکه رادیویی رو به ما بدید، اونم یک برنامه، قبل از پیروزی انقلاب امام فرمودن، بعد ببینید ما چه میکنیم. الان این همه مثلا رسانه داریم، این همه تبلیغات داریم، چرا وضعیمون نامناسبه؟ شما باید به موازات این موضوع بقیه موردم توجه کنید. حجم تبلیغاتی که صورت میگیره نه یک برابر و دو برابر و ده برابر، اصلا یک ضریب عجیب و غریبی بهش میخوره. به میزان سیگنال‌های منفی که میرسد بعد ببینید وضعیتمون به چه صورته. یعنی فشار دشمن رو ببینید بعد ببینید مقاومت به چه صورته. سختی کار رو ببینید بعد ببینید موفقیت چقدر زیاده. من یه بار گفتم، اینم واقعا در جمع شما رزمندگان عزیز باید بگم، برابر بررسی که انجام گرفته در طول 10 سال، فقط 10 سال، یعنی حدود 4-5 سال قبل این بررسی صورت گرفته که الان حتما چند برابر شده، 10 سال تبلیغاتی که علیه جمهوری اسلامی ایران شده در بازه زمانی 10 ساله توسط رسانه‌های مکتوب و غیر مکتوب و فضای مجازی و امثال هم، اونم 4-5 سال قبل، 70 برابر جنگ سردی بود که بین غرب و شرق در جریان بود. 70 برابر. حالا که الان شاید بشه گفت 700 برابر شده. این همه تبلیغات مسموم، این همه سمپاشی، این همه دروغگویی، این همه تهمت زدنها، دروغ گفتنها، ضریب زدنها و قلب حقیقت کردنها، قلوف کردنها، یک مشکل را چندین برابر در رسانه ها انعکاس دادن و فراوان از این نمونه ها شما میبینید. با وجود این حجمه تبلیغات، با وجود گستردگی و کمیت و کیفیت تبلیغاتی که داره، تبلیغات سویی که داره صورت میگیره، شما نتیجه رو بررسی بکنید. به هر حال ذهن است و فکر است و تحت تأثیر قرار میگیره. با وجود این ببینید همچنان ما به سمت اقتدار و عظمت داریم پیش میریم. دلیل اصلیش هم برمیگرده به این پشتوانه عظیم و عمیق و عمیقی که ما از حیث فرهنگی داریم، به سرمایه عظیمی که داریم، که اون هم بر میگردد به همین اصل اساسی که وجود داره، که ما بهش الحمدلله برخوردار هستیم، یعنی سرمایه دینی و اعتقادی به پشتوانه عظیم عاشورا و مهدویت، که اون اندیشمند رژیم اشغالگر قدس گفته که اگر بنا باشد که با تشیع انقلابی برخورد بشود که جمهوری اسلامی باش برخورد بشه، باید این دو بال رو باش برخورد بشه. اینها از یک سو یک پشتوانه عظیمی دارن به نام عاشورا که بهش تکیه میدن، که شهادت و ایثار و از خودگذشتگی درش هست، تا اخلاص و برای رضای خدا کار کردن و خیشتن خیش را برای دیگران فدا کردن، برای خدا فدا کردن، برای کشور فدا کردن، از جان گذشتن، به این تکیه میدن فرهنگ عاشورا. بعد به یک افق سرسبزی نگاه میکنن که موجب امید میشود و موجب اعتماد میشود، اونم عرشبت که منجی و مهدویت است. به این پشتوانه، به اون نگاه عمیق، به آینده امیدوار، به اونها یک نیرو و انرژی خواهد داد که در مقابل هر دشمنی که بخواد قد علم بکنه خواهند ایستاد. رضا همین فرهنگی که شما می‌بینید که توسعه پیدا کرده، بسیار از برادران اهل سنت هم با استعانت و برگیری از همین فرهنگ در مقابل رژیم صهیونیستی بسیاری از ارشوت که متجاوزان ایستادن. اگر بنا باشد در مقابل دشمن بیستیم، این سرمایه اصلی ماست، این سرمایه عظیم ماست. اما طبیعی است که چگونه انتقال دادن، چگونه مواجه شدن، چگونه پرداختن به این موضوع چیزهایی است که باید بهش توجه بشه، شیوه ها، روش ها. اما سرمایه، سرمایه عظیمی است. من چندی قبل مقاله رو خونده بودم که اصولاً با وجود این تهاجم فرهنگی که وجود دارد، در کشوری که از یک پشتوانه عمیق فرهنگی برخورداره نمیتونه کارا باشه و کارساز باشه. بله، تهاجم فرهنگی برای کشورهایی که از پشتوانه فرهنگی برخوردار نیستن خیلی سریع تومارشون رو میبنده، خیلی سریع اونا رو از بین میبره. بلذا شما ببینید همه اندیشمندان بزرگ در طول تاریخ، اندیشمندان اسلامی نگران بودن. از قرن 19 هم این نگرانی وجود داشت که بابا فرهنگ غرب داره میاد. فرهنگ غرب مثل سیلی است که بسیاری از بنیانها رو میکنه. از پایان قرن 19 هم این فریادها بلند شد. سید جمال‌الدین اسدآبادی مگه چه میکرد؟ تمام فعالیتش این بود که بره در افسرنقاط کشور دنیا بگه ما برگردیم به خیشتن خیش. اقبال لاهوری مگه چه میکرد؟ آمده به گفته بابا جهان غرب داره میاد، جهان شرق با توجه به اینکه اسلام در جهان شرق هست داره کلن از بین میبرن و تومار اسلام رو میبندن، که اون موقع میگفتن افرنگ داره میاد. آدمیت کشته شد چون گوسفند زیر پای این بت ناارجمند. اقبال داره میگه دیگه، ای که خردستی زمینای خلیل، گرمی خونت ز صحبای خلیل، بر سر این باطل حق پیروهن تیغ لا موجود الا هو بزن، جلوه در تاریکی ایام کن، آنچه بر تو کامل آمد عام کن. این سیل بنیانکن در قرن بیستم، در قرن بیست و یکم که الان سرعت زیادی هم گرفته، بسیاری از فرهنگ ها، بسیاری از آداب، بسیاری از رسوم، بسیاری از سرمایه های فرهنگی رو از بین میبره، بنیان ها رو میکنه. اما آن فرهنگی، آن سرمایه‌ای که متکایش عاشورا باشد، از یک سو تکیه‌گاهش یک تکیه‌گاه قوی و محکم، هر چه متکا قوی‌تر باشد انسان با اعتماد بیشتری به او تکیه میده. از سوی دیگر توسل دارد، که توکل و توسل دو بالی هستند که انسان رو پرواز میدن فراتر از این امواجی که مثل سیل بنیانکن داری میاد حرکت میکنن و به جاهایی که آرمان و آرزوشون هست دست پیدا میکنن. جنگ چی جوری اداره شد؟ 8 سال دفاع مقدس، مقاومت ها چی جوری بود؟ فرهنگ عاشورا. هیئت رزمندگان انصافا از این جهت یک کار بسیار بزرگی دارن انجام میدن. این سرمایه عظیم است که میتواند ما رو در بسیاری از بحران های فرهنگی نجات بدهد و هیچ نسخه دیگری هم وجود نداره. هیچ نسخه دیگری هم وجود نداره. ولذا تا میتونیم باید تلاش بکنیم با توسعه و گسترش این هیئات مذهبی و برقراری ارتباط با نسل جدید که بسیار مهمه، چگونه انتقال دادن این داشته های فرهنگی به نسل جدید با شیوه ها و روش های مناسب کار بسیار مهمه، که البته روح حاکم و لب لباب این فرهنگ برمیگردد به همون اصل اخلاص، اصل اخلاص و قصد قربت، که اگر این باشد بقیه امور حل خواهد شد. که اگر بخواهیم ما بگوییم مثلا یک پوسته‌ای دارد و یک مغزی، مجموعه فعالیت‌های ما اگر پوسته فرض بشود، مغزش اون اخلاصه، اون قصد قربته که میتواند اثرگذاری، بهره‌وری کار ما رو چند برابر بکنه و ضریب بزند و به ما یک اطمینانی ببخشد که از طریق اون اعتماد و اطمینان بتوانیم آینده ای رو رقم بزنیم. بنابراین ما باید واقعا مدام در این جهت تلاش بکنیم شیوه ها، روش ها و چگونگی انتقال این فرهنگ رو به نسل جدید با برخورداری و بهره‌مندی از ظرفیت‌هایی مثل هنر و دیگر چیزها اقدام بکنیم، که این مهمترین سرمایه و اصلی‌ترین سرمایه ما خواهد بود. رسانه ملی و رسانه جمهوری اسلامی ایران که امروز شاید بشود گفت که اخلاقی ترین و خانواده محور ترین رسانه دنیا و زیر کره و روی کره زمین هست. از این جهت واقعا اگر بتواند از این سرمایه خودش استفاده بکنه، واقعا میتواند ممتاز و متمایز باشه. ما برابر نظرسنجی که از ایرانی های مقیم خارج از کشور داشتیم، خیلی جالبه که از شبکه های فارسی زبان بین المللی استفاده می کنن. در فرودگاه برابر این نظرسنجی عمدتاً تقاضاشون این بود که شما همین برنامه های مذهبی و اعتقادی و اخلاقی و خانواده محور رو برای ما تولید و پخش بکنید، چون اگر قرار باشد غیر از اینها باشه که به اندازه کافی شبکه های مختلف در دنیا وجود داره و ما در کشوری که هستیم میتونیم ازش استفاده بکنیم. ما اینها رو میخواییم. چرا؟ چون وقتی که از منزل خارج میشیم بچه ما پای این تلویزیون بشیند خیالمون راحته، بهش دغدغه ای نداریم، اما در هیچ جای دیگه نمیتونیم اطمینان رو داشته باشیم. این مثل همون چیزی است که در بالا شهر تهران در بسیاری از مواقع در فصل تابستان خانواده دست بچه‌هاشون رو میگیرن میارن در مسجد به کنار بسیج، در بسیج ثبت نام میکنن برای اوقات فراغت. میگم چرا؟ نه به ظاهرشون میاد و نه به حتی از نظر اعتقادی. میگه نه، میدونیم اینجا جای سالمیه، میدونیم اینجا جای کار بد انجام نمیگیره. ببین چه سرمایه ایست. میدونیم اینجا هر کاری که انجام بگیرد مرتبط با مسائل اخلاقی و انسانی است، اما جای دیگه درست سرگرمی بیشتری وجود داره، درست کارهای نوعی وجود داره، اما هیچ اطمینانی اونجا وجود نداره که در جهت صلاح و فلاح و در جهت آموزش‌های صحیح و اخلاقی اقدامی صورت بگیره. این سرمایه، سرمایه عظیمی است. رسانه باید از این سرمایه استفاده بکنه، حیات مذهبی به عنوان رسانه بزرگ باید از این سرمایه استفاده بکنن، و این سرمایه اگر به درستی انجام بگیرد حقیقتاً کاربردش همچنان به گونه‌ای خواهد بود که بی بدیل از حیث رسانه‌ای، بی بدیل، اصلا بدیلی نمیشه براش تصور کرد. گاهی اوقات ما الان واقعاً نگاه میکنیم وضعیت فرهنگی کشور رو، یک شهید وقتی که میاد جامعه رو اونچنان بهش لطافت میبخشه، اونچنان تلطیف میکنه، اونچنان شرایط معنوی به وجود میاره که مدتها جامعه بیمه میشه. حالا شما ببینید اگه این فرهنگ در عمق وجود نفوذ پیدا بکنه و تبدیل به رفتار بشه، تبدیل به کردار بشه، تبدیل به بسیاری از رفتار زندگی ما بشه، چقدر میتونه تاثیرگذار و مؤثر باشه، که از این جهت واقعا هیئت رزمندگان در سراسر کشور کارهای بسیار بزرگی دارن انجام میدن که واقعا جای تقدیر و تشکر داره. ما هم انشالله امیدواریم در رساله بتوانیم به میزان تعاملی رو که داریم، ارتباطاتی رو که داریم، نسبت به پوشش دادن، نسبت به تعامل بیشتری که با هیئت‌های رزمندگان در سراسر کشور، یک سرمایه بزرگی شده در تمام سراسر کشور، الحمدلله این هیئت مذهبی وجود داره و این هیئت رزمندگان فعالانه حضور دارن، خودش هم از نظر عده و عده واقعا قابل ملاحظه است. انشاءالله تعامل هرچه بیشتر میتواند در جهت عمق بخشی به این فرهنگ و این نگاه مؤثر باشه و ما به شدت هم بهش نیازمندیم. امیدوارم که بتونیم اقدام بکنیم. من بیشتر از این تصدیق نمیدم، در خدمت عزیزان هستم، اگر سوالی دارن پاسخ بدم، در خدمت شما عزیزان باشن دقایقی رو. با صلوات بر محمد و آل محمد. خیلی ممنون، متشکر. من نمیدونم همجوری من باید وقت بدم؟ بفرمید شما. خواهش میکنم. بله. چشم، خیلی ممنون، بفرمایید. دوستان من نمیتونم ترتیب تواریخ رعایت بکنم دیگه، همین جوره. بفرمایید. خیلی ممنون، بفرمایید. دقیقا شما هست. خیلی ممنون دوستان. اینور کسی میخواد؟ بفرمایید شما. خواهش می‌کنم. بسیار بفهم جا چشم. خیلی ممنون، در خدمت بجا. چشم. آها. درست. بله، تنها امام معصومی هم که تو کشورمون داریم. بله. دوستان شما من وقت نمیدونم چقدر مهم اجای مدعی وقت چقدر بدم. بله چشم. پس شما دو نفرم بفرمایید دیگه، با شما آخرین نفر باشید دیگه. بفرمایید. خواهش. درست. بفهمی شما بفهم. خواهش. بله. خیلی ممنون. شما هم بفرمایید. چشم. سلبریتی ها. خیلی ممنون. شما بفرمایید. اونجا بیکرد دوستا شما فرمودید بفرمایید. آخرین نفر باشه؟
آخرین نفر اگر فرم.
متشکر. ما رو مصادره کرده؟ بله. بله درست.
تشکر میکنم. ببخشید شما مازیق ببخشید. یه لحظه اجازه بفرمایید. موج اول سوالاتی که ایزان مطرح کردن اجازه بفرمایید جناب آقای مطرح بفرمایید. ان شاءالله در موج بعدی سوالات اگر فرصت باقی مون ان شاءالله در خدمت بقیه عزیزان هم خواهیم بود. بفرمایید آقای دکتر.
خواهش می‌کنم. خب خیلی ممنون. متشکر. هر شبت که یا الله جلالت. متهم اصلی اومدن جای لطفی اگه سلامتیش اینجا
یک دوست
عرض شود که من یه دوتا توضیح اول عرض بکنم. گاف های رسانه‌ای اصولا وجود داره و ما هم هیچ توجیهی هم نداریم. بعضی موقع یه گزارش پخش میشه بعد پشت صحنه میره در میاد یه چیز دیگه میشه، از این گاف ها به وجود میاد. واقعا خیلی هم نمیشه توجیه کرد. بله بعضی موقع ها بعضی از شرایط ها به گونه میشه که همه رسانه‌های دنیا هم دارن، یعنی تنها ما نیستیم. ما تازه به نسبت 164-5 تا رسانه‌ای که داریم به نسبت از این اشتباهات کمتر داریم. بلی یه موقع اتفاقی روی آنتن رخ میده، بعد میبینیم پشت صحنه‌ای داره، پشت صحنه‌اش که برملا میشه اون چیزی که اتفاق افتاد خلافش بوده، هیچ توجیهی هم نداره، بعد این اتفاقات رخ میده. آیا این یک رویه؟ نه این رویه نیست. یا مافیایی پشت صحنه هست؟ نه مافیا نیست. واقعا اشتباهات اینجوری جزء کار رسانه هاست و انجام میگیره. شما ببینید مثلا تو همین اتفاقی که در ایام عید رخ داده در خوزستان، مشکلاتی به وجود آورد روی یک عرشبت که عروسک همین خمیری که ایجاد میشد و روی نقشه گذاشته میشد توی برنامه کلاه قرمزی، اشتباه نبود اما از اون طرف سوء استفاده های شده. شاید اشتباه در حد بسیار کوچکی که ما برای استان خوزستان دو تا قومیت فرض کردیم، چهارمحال و بختیار، یعنی بختیاری و عرب، متا قبل از این که عروسک با لباس عربی گذاشته بشه بختیاری گذاشته شد. خب یه تعداد زیادی از دوستان اونجا اعتراض کردن و سر و صدا و اینا که چرا این کار شده. همین اندازه اشتباه بود. دو روز بعدش اون عروسک هم گذاشته شده. از این سوء استفاده هایی که صورت میگیره بیشتر از اون اشتباهی است که انجام گرفته بود. متاسفانه این وجود داره. ولی خب اون اشتباه ای کاش مثلا این توجه میشد که قبل از این که با لباس بختیاری گذاشته بشه با لباس عربی گذاشته میشد، چون به هر حال خوزستان سبقه عربیش بیشتر از بختیاری است. پس این اشکالات اینا وجود داره، نظارت هم صورت میگیره. نه اینکه نظارت صورت نگیره. بله ما در بعضی از جاها اشتباهاتی هم داریم. تو این پایتخت شما نگفتید ما اشتباه داشتیم، بعضی از جا اصلاح هم شده. حالا شما ببینید اونایی که حذف شده چه چیزایی بوده، کارا حذفیش آدم بعداً دست شما میرسه اون چه چیزایی توش وجود داشته. بله رسیده. بنابراین نظارت صورت میگیره، کنترل صورت میگیره، از هر جهت بررسی ها قبل از پخش صورت میگیره، بعد از پخش هم صورت میگیره، اما در عین حال یه اشتباه فاحش هم از دست میره. اما شما کل برنامه رو نگاه کنید و کل اون اثر رو ببینید، اگر کل اون اثر سازنده بوده، بل یک اشتباه دو تا اشتباه داخلش قابل ارشبت که اغمازه، و از طرفی مهمترش اینه که این اشتباه تکرار نشه. این نکته ایست که شما باید بفرمایید، این فرمایش درستی که باید بهش توجه داشته باشید. میفرمایید که به هر حال بعضی از شخصیت‌ها و اینا هستن توی رسانه که اونها برنامه‌ها رو ارشبت مدیریت میکنن، تلاش میشه که اینجوری نباشه، واقعا اینجوریه، ولی حالا بعضن هم شاید رخ بده، ولی این به عنوان یک رویه و روال در سازمان باشه که حالا سلبریتی ها نمیدونم این شخصیت های اینجوری پشت سر باشن. نه، ببینید دوستان، ما در مسائل شرعی مشکل داریم، حالا تو جمع شماها میشه این حرفا رو زد. واقعا ببینید، ما یک حلال بیان داریم، یک حرام بیان داریم. رسانه باید این دوتا رو مراقبت بکنه، باید مواظبت بکنه. به هیچ وجه من الوجود روی آنتن حرام بیان نباید گفته بشود و حلال مشخص هم نباید ناگفته بماند، شکی درش نیست. اما تو این وسط ما یک مجموعه اشوات مباحات داریم، منطقه الفراخ داریم، که اتفاقا یکی از مزیت‌های اشوات که اسلامه، مثل بسیاری از سرگرمی‌ها، مثل بسیاری از چیزهایی که مردم باید دارای نشاط بشن، شادابی بشن و سرگرمی داشته باشن. مهمترین کارکرد رسانه به خصوص رسانه‌های دیداری و شنیداری سرگرمی است. بله سرگرمی است. نمیتونیم واقعا ورود پیدا نکنیم. مقام معظم رهبری چندین بار تاکید فرمودن که به هر حال یک قشر عظیمی از مردم خاکستری به تعبیر ایشون وجود داره که بدون اون جذب بکنید. به علاوه توجه داشته باشید، این هفته خیلی ظریفه، چون یک طیفیه در واقع، آدم نباید از اون مرز عبور کردنش خیلی سخته. شما اگر رسانتون مخاطب نیاد پاش بنشینه، بهترین محتوای شما رو هم نمیتونه دریافت بکنه. باید مخاطب بیاد پای رسانه بشینه، بعد شما بتونید موضوعاتی که میخواید، پیام درست که میخواید بهش منتقل بکنید. اگر سر بلنگو این طرف باشه، مخاطب شما اینجا نشسته باشه، خب شما هر چی می‌خوای بگی بگی، بهترین ارشاد که آثار رو هم تولید و پخش بکنی، چه فایده‌ای داره؟ بخشی از جذب مخاطب برمیگرد به این که اون موضوعات سرگرمی، تفریح، نشاط و امثال اون رو جمع بکنیم، البته پیامونو منتقل بکنیم. البته اونجا که می‌خوایم جذب بکنیم مخاطب بیاد، نباید از حدود و ثغور ارشاد که حلال و حرام عبور بکنیم. اینا فرمایش شما درسته. این همون میشه هنر که چگونه بتونیم این کار رو انجام بدیم. برنامه فرض کنید که سریال همین پایتخت، ده ها مورد شما نکات مثبت درش میبینید، پیام های ارزشی درش میبینید، نماز رو درش میبینید، انسجام خانواده رو درش میبینید و خیلی از موضوعات دیگر. دو تا گاف اشتباهی که اشتباه هم در کنارش هست. اما اگر این برنامه جاذب نباشه، نمیتونه اینا رو منتقل بکنه. انتقاد کرده بودن که مثلا چرا ترکیه رو انقدر زیبا نشون داد. اولا بخش عمدش ترکیه نبود، ثانیا تو همین پیامی که وجود داشته ترکیه رو ناامن نشون داده. میخوان وارد فرودگاه بشن ناامنه، میخوان برن اونجا اونجور خطگیری میکنن، چند جوون رو ناامنه. این پیام منتقل میشه، این دیگه دیده نمیشه. اما دو تا اشتباهی که وجود داره، اشکالی وجوده، اون مطرح میشه. بنابراین اینجور نیست، باید هرچه توجه باشید داشته باشید که مجموعه یک اثر آیا اثر مثبت داره یا اثر منفی داره، و اگر اشتباه داره، اون اشتباه اونقدر فاحش نباشه، اونقدر بزرگ نباشه که کل اثر رو تحت شعاع قرار بده یا آثار مثبتش رو تحت شعاع قرار بده. این باید مورد توجه قرار بگیره که تلاش میشه که همینجوری باشه. هر شبات که فهمودن که در استانها همکاری ها خوبه، ما هم همین تلقی رو داریم. واقعا استانها جناب آقای مددی منو فرموده بودن همکاری شبکه‌های استانی با هیئت‌های رزمندگان خوبه. اگر هم جای مشکلی وجود داره، ان شاءالله سعی می‌کنیم مشکلات رو برطرف کنیم که حداکثر همکاری و تعاملات باشه. برنامه‌های پر مخاطب همینه. من حالا وقت ندارم به شما عرض بکنم، یه بار اومده بودیم با جناب آقای زرقامی خدمت یکی از بزرگان تو همین قم، ایشون به شدت ناراحت بود از برنامه برره که موقع پخش شده بود. این سرگرمی دوستان مهمه. شما نمیتونید جامعه مخاطب رو رها بکنید و فکر بکنید همه چیز رو میشود به همین شکل مستقیم گفت. به شدت ناراحت بود. حرامه، والله حرامه، بالله حرامه، چرا این کارو میکنید؟ چرا میرید پول رو خرج میکنید برای چیزایی که نه توش پیامی هست، نه توش یه چیزی درست کردید، افسانه چیزی تو درست... من دیدم کجاها خیلی ناراحت، گفتم آقا شما که برنامه رو میبینید؟ گفت نه من که نمیبینم، دو تا قسمت دیدم، دیدم خلاف شرع نمیبینم. گفتم آقا شما نبایدم ببینید، برای شما خلاف شرع ببینید. برنامه برره، برنامه برره انتقاداتی هم داره، من اون کار ندارم. اصلا برنامه برره مال شما نیست، مال اون مخاطبی است که کارگری است که بنده خدا صبح میره سر کار، غروب برمیگرده نان و پنیر میخواد بزنه بچه‌ش بخوره، یه مقدار بخنده بانشاد، صبح دوباره بره سر کار. وقت شما خودت به جای اون کارگر میگذاری، میگی این به درد نمیخوره. این نیست مخاطب. دوستان جمع کردن مخاطب و آوردن پای رسانه امروز بسیار سخته، خیلی سخته. شما اگر میبینید امروز با وجود این همه توسعه‌ای که پیدا کرده، هنوز خوشبختانه تو همین ایام نوروز بالای 84% مخاطب داشت برنامه‌های تلویزیونی. سخته واقعا. بله باید ضمن این که اصولا شما توجه داشته باشید، میخواد یه رسانه‌ای داشته باشید که بسیاری از تفریحات و تفرجات ظاهری که کشش درونی داره و ما اصلا هم بهش اعتقاد نداریم جذب میکنه و جذب میکنه، اونم انجام ندید. بنابراین خیلی از این جهت باید توجه داشت که ما در عین حال اینکه باید حدود ثغور رعایت بکنیم، ارزش‌ها رو رعایت بکنیم، حلال و حرام رو رعایت بکنیم، مهمترین مؤلفه یک رسانه دینی و اسلامی هم همینه، در این حال باید توجه داشته باشیم که مخاطب داشته باشیم. چون اگر مخاطب نباشه دیگه نقض غرضه. شما برای کی میخواید برنامه تولید بکنید؟ برای کی میخواید پخش بکنید؟ الان مثلا یکی از مهمترین جاذبه ها موسیقیه. بسیاری از اشخاص جوان ها از طریق موسیقی جذب میشن. اگر قرار باشه که شما یه مقداری بعضی از چیزها رو رعایت بکنی و برخی از مواردی اصلا نه تنها نمیان، بلکه میره در جای دیگه، رسانه‌های دیگه به وجود میاد که دیگه چو این مرغ از این بام پرید، به سختی امکان نداره که بیاد، به سختی شاید بیاد دوباره روی این بام بنشینه. خیلی سخته. خب ما چقدر سختی داریم روی موسیقی، چقدر هم داریم مقاومت می‌کنیم، داریم هم اشاعت که استادیم حتی آلات موسیقی رو نشون نمی‌دیم بر اساس مسائل شرعی. بنابراین از این جهت توجه داشته باشیم که برخی از جایی که منطقه الفراخه مباهاته برای جذب مخاطب بسیار ضرورت داره و لازم هم هست. برای ضبط دعاهای ندبه فرمودن که مقدار هزینه داره، چشم سعی میکنیم که انشالله یه بررسی مجدد داشته باشیم که حالا هیئت رزمندگان با ما کمک بکنه، ولی ما به دلیل هم مشکلی که فرمودن با دولت داریم که حالا به این شدتی که فرمودن شاید نباشه، ولی واقعا مشکل داره سازمان صدا و سیما در تأمین و اداره خودش از حیث مالی، واقعا به شدت دچار مشکل هست. در بله بله انشالله فرمودن که شبکه امام رضا لازمه. بله درسته، ما تنها امام معصوم تو کشورمون امام رضا سلام الله علیه هست و فرهنگ رضوی که خودش خیلی مهمه. رادیو زیارت راه اندازی شد، الان فعال شده، انشالله اگر توسعه پیدا بکنه، انشالله رسانه‌ای هم نشه، در آینده انشالله داره شبکه مستقل هم خواهیم شد. از اینجا فرمودن که در پوشش رادیو تلویزیون در کشور مشکل. بله ما همچنان مشکل داریم. الان البته با این دیجیتالی که صورت گرفته در کشور، بالای 90% پوشش جمعیتی در کشور پوشش دارن، مشکلی هم نداره. اما بعضی از نقاط داریم که هنوز پوشش ندارن، اونم به دلیل اینکه هزینه بالاست، اما از اون طرف جمعیت بسیار کم و پراکنده در سراسر کشور. داره تلاش میشه که انشالله اینم به حداقل برسه. بله FM توی جاده ها تو رادیو مشکل داره، مقدار داره تلاش میشه که انشالله یک فرکانس خاصی، یک رادیو خاصی و یک شبکه رادیویی در سراسر کشور تو جاده ها گرفته میشه بشه، که این داره الان انجام میگیره، زیر ساختاش داره انجام میشه. انشالله خیلی طول نمیکشه که ما در سراسر کشور حداقل یک شبکه را در تمام نقاط کشور، یک شبکه رادیو رو خواهیم داشت. بعضی جا هم قطع وصل و اینا مشکلات داریم که بر نظر فنی هم مشکلاتی وجود داره که انشالله برطرف میشه، ولی ما برابر استاندارد الان وضعیتمون خیلی عالیه. یعنی پوشش ما در کل کشور با وجود محدودیت‌های تحریم‌ها و اونها که داریم، چون در حوزه تجهیزات فنی هم ما محدودیت‌های زیادی داریم برای خرید و اینها، اما الحمدلله با استفاده از توانمندی داخل مشکلاتمون به حداقل رسیده. هر شبت که تبلیغات اقلام ایرانی و خارجی در سیما بیشتر شده در مکانهای بسیار برای خانوما کم. بله درسته، این ما تبلیغات کالاهای خارجی تقریبا نداریم. اینایی که شما می‌بینید سامسونگ و ال جی و اینها تولید داخل دارن. بالای 65% قطعاتشون هم داخل تولید میشه. بله تحت لیسانس یا بعضن از اون برند داره استفاده میشه. ولی اینا داخلی هستن. ولی تبلیغات خارجی که 100% تولید خارجی باشه و در داخل بخواد توزیع بشه ممنوعه و در داخل کشور ما در صدا و سیما تبلیغ نمی‌کنیم. استفاده از خانم‌ها منم مثل شما منتقدم. اشکال داره واقعا بعضی جاها، ولی سعی شده که خانم ها، البته اساسا استفاده ابزاری از خانم برای تبلیغات درست نیست، واقعا درست نیست، اما اون که روبه را کند یا شیران را کند روبه مزاج، هزینه 8 میلیون تومان برای دعای ندبه سراسری از استارا میگیرن خیلی نیست. آقای مدعی الحمدلله مشکلات رو تو این کشور حل میکنن که دیگه اینا که چیز بر چشم. سعی میکنیم که من دو سه تا سوال رو سریع جواب میدم که وقت دوستان نگیرم. ضمن تقدیر زحمات همه دستنده بساز ما، گاهی در استان ما آغازگر برنامه فقط موسیقی و ساز و کرناهاست. حتی قبل از پخش قرآن آغاز برنامه های رادیو تلویزیون که با اشعار سرود جمهوری اسلامی ایرانه. بعید میدونم آقای لطفی ما توی استان داشته باشیم که در استان آغاز برنامه رادیو تلویزیونی با ساز و کرناوینا باشه. خیلی بعید. حالا موردشو بگید دیگه، اونجا دیگه بله استانشو باید بگن. ترویج و پخش به زمنن قبل از تلاوت قرآن هم ما چیز داریم، بخشنامه داریم، استاندارد داریم که موسیقی قطع میشه. بعد از تلاوت قرآن هم در یه بازه زمانی باز موسیقی پخش نمیشه. حالا اگر اشتباهی صورت میگیره در بعضی استان اون مورد رو بگید که ترویج و پخش فرهنگ تلاوت و قرائت دعای ندبه و کمیل و زیارات میگوین جنبه خبری نداره. در این رابطه حتی المقدور چشم تذکر میدیم در استان مربوطه که قید کردن انشاءالله اونم چشم پیگیری میکنیم. خب فرمودن که یکی از مراکز استان ها همکاری خوبی دارن با هیئت رزمندگان. نه فرمودن که این استان ما مقدار همکاریشون ضعیف. عذر میخوام بهشون تذکر بدید. چشم بهشون تذکر میدیم. اقدام اقلام ایرانی خارجی که من توضیح دادم. خانم های بی حجاب ما نداریم، حتی کم حجاب هم برای تبلیغات نداریم. اگه مستاق دارید بگید. اشوه نداریم، ممنوعه. اشوهگری در تبلیغات بازرگانی خلاف شرعه، ولی چهره زن نشون داده میشه. بعضن اشکالات آرایشی میگیرن، میگن آرایش دارن، که اونم خیلی تلاش میشه که واقعا نشه. البته ما هرچه به سمت دیجیتال شدن و فول دیجیتال شدن اینا پیش میریم، اصلا تصویر اونقدر شفافه که مردها رو هم بعضن آرایش کرده نشون میده، ولی واقعا آرایش کرده و اینا وجود نداره. و اگر باشه بفرمایید مصداقا که حتما برخورد خواهد.
آخرین سوال ان شاء
الله. آخرین سوال رو من جواب بدم. عرشبت که چی بود؟ بله بله این نوع موارد رو ما داریم کاملا عرض میکنم. نه سیاست نیست. ببینید سیاست بدین معناست که شما در یک فرایند ببینید اینا تکرار میشه. شما گاهی اوقات میبینید تو یک برنامه متاسفانه مجری یا حتی مهمان برنامه، شما مگه مهمان برنامه دیدید توی برنامه زنده اصلا صدا و سیما رو متهم کرده که یک اشوات که بنگاه دروغ پراکنی است؟ شما یادتونه دیگه همین چندی اخیر بود دیگه. تو برنامه‌های زنده، تو برنامه‌های این کارشناسی بعضن واقعا گفته میشه. کما این که در بعضی از مجری هم هست، واقعا تو مجری بعضی موقع اجتهاد میکنه، میاد نظر خودش رو میخواد بگه، در حالی که مجری اصلا نباید اجتهاد بکنه. فهم شما درسته، اما اینا یک سیاست. نه بلافاصله تذکر داده میشه، باش برخورد میشه. اما یک اشتباه و دو اشتباه به معنی اشوات یه سیاست جاری و اینا واقعا نیست.
تشکر میکنیم.
خب من عرضم تموم بشه. فرمودن که تلفن هایی رو هم بدید که چشم خدمت جناب آقای مدعی میدیم که انشالله دکتر همکاری داشته باشیم. استان ها مراکز استان‌ها حداکثر مساعدت و همکاری و تعامل رو باید داشته باشن با هیئت‌های رزمندگان و دارن. بسیاری از مدیران کل ما هم جزء هیئت امنای شما هستن، اگر جایی هم نیستن بفرمایید که بیان واقعا بشن و حداکثر همکاری داشون ما نیاز داریم. ببینید دوستان، اینو دارم عرض می‌کنم، صرفاً یه موضوع تشکیلاتی و سازمانی نیست. اگر رسانه بخواهد مخاطب داشته باشه، یک بخش عمده مخاطب ما ارشاد که ابواب جمعی شما، مخاطبین شما در حیات مذهبی هستن، که ما اتفاقا باید این تعاملات داشته باشیم. ظرفیت هایی که شما به وجود میارید، اگر شما کارهایی که انجام میدید ما ضریب نزنیم، منعکس نکنیم، گسترشش ندیم، طبیعتا در همون محدوده حسینیه شما یا هیئت شما باقی میمونه. متو شما هم باید برنامه رو طوری تنظیم بکنید، تولید بکنید که قابلیت انتشار داشته باشه، تکراری نباشه، تنوع داشته باشه، نوآورانه باشه، جمعیتی بیشتری داشته باشه. شما هم باید این کارو بکنید. ولی ما اگر میایم خدمت شما بر اساس نیاز ماست به عنوان رسانه، نه اینکه خدای نکرده منتی بخواد باشه، نه ما اتفاقا اگر بخوایم رسانه دینی داشته باشیم، بخش عمده شعائر دینی ما توسط شما داره رقم میخوره. باید این کار رو انجام بدیم که انشالله سعی میکنیم حد اکثر تعاملات رو در آینده بیشتر داشته باشیم. بر جمال محمد صلوات.